صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره موضوع معرفی فیلم ایرانی به آکادمی اسکار را بررسی و یادی میکنیم از اکبر عالمی. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال میلادی، گمانه‌زنی‌ها درباره نماینده امسال سینمای ایران در جوایز اسکار شدت گرفته است. امسال آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار به دلیل همه‌گیری جهانی ویروس کرونا تغییراتی در برخی قوانینش، از جمله قوانین مربوط به بخش بهترین فیلم بین‌المللی که پیشتر بهترین فیلم خارجی زبان نام داشت، اعمال کرده است. از جمله شرایطی برای پذیرش فیلم‌هایی که به صورت آنلاین اکران شدند هم در نظر گرفته است. با این همه، همچنان فیلم‌های هر کشور باید از سوی هیئتی از سینماگران و دستندرکاران سینمایی آن کشور به این آکادمی معرفی شوند. در هفته‌های اخیر، رسانه‌های داخل ایران از فیلم‌هایی چون خورشید، ساخته مجید مجیدی، جنایت بی‌دقت، ساخته شهرام مکری، درخت گردو، ساخته محمد حسین مهدویان، یلدا، ساخته مسعود بخشی و دشت خاموش، ساخته احمد بهرامی، به عنوان گزینه‌های احتمالی معرفی از سوی هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار نام بردند. این هیئت هنوز معرفی نشده است، اما به شکل مرسوم هر ساله انتظار می‌رود طی روزهای آینده مسئولان بنیاد فارابی اعضایش را معرفی کنند. انتخاب اعضای این هیئت از سوی نهاد دولتی بنیاد فارابی نقض صریح آیین‌نامه‌های اسکار است که معرفی فیلم هر کشور را بر عهده هیئتی از سینماگران و دستندرکاران سینمایی آن کشور بدون دخالت حکومت گذاشته است. فیلم‌هایی که رسانه‌های داخل ایران به عنوان گزینه‌های محتمل برای معرفی به اسکار نام بردند، طیف مختلفی از آثار ساخته شده یک سال گذشته را در بر می‌گیرد که در میانشان برخی فیلم‌های ساخته شده توسط سینماگران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران هم وجود دارد. مهمترین آنها فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی است که چندی پیش در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و توانست جایزه استعداد نوظهور برای بازیگر نوجوانش روح الله زمانی را بگیرد.
گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیر خاکی هست. اونو برداری اسفن بیاری بار تو بسی گرفتی.
نه
فیلم درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان هم از آثار مورد علاقه حکومت است که موضوعی مرتبط با بمباران شیمیایی شهرهای کردنشین ایران در زمان جنگ ایران و عراق دارد. در این میان اما نامی از برخی فیلم‌های ایرانی دیگر که طی یک سال گذشته در جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی بین‌المللی حضور داشتند برده نمی‌شود. مهمترین آنها فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف است که برنده مهمترین جایزه بین‌المللی امسال سینمای ایران خرس طلایی جشنواره برلین شده است.
من فقط نمی‌خواستم کسی رو بکشم.
شما چطوری با هم آشنا شدین؟
از دو فیلم نامو ساخته نادر ساییور که آن هم در دوره اخیر جشنواره برلین حاضر بود و فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی که حضورهای پرتعدادی طی سال گذشته در جشنواره های بین المللی داشته هم نام برده نمی شود. به نظر می رسد دلیل نام نبردن از این فیلم ها مضامین انتقادی و احتمال اکران نشدن آنها در ایران باشد. آکادمی اسکار بندی در قوانین مربوط به شرکت فیلم ها در بخش بهترین فیلم بین المللی گذاشته که فیلم معرفی شده را ملزم به اکران یا نمایش رسمی در قالب فروش بلیت، چه به صورت نمایش حضوری چه نمایش آنلاین در کشور مبدا می کند. رعایت این بند بهانه ای در همه سالهای گذشته به هیئت انتخاب فیلم ایرانی داده تا نام فیلم های منتقد را از شرکت در اسکار حذف کنند. در واقع آکادمی اسکار با این بند وجاهتی به نظارت حکومتی داده است، در حالی که در سالهای اخیر مدام با افزایش تعداد اعضا و تغییر در قوانینش تلاش کرده تا چهره متنوع و متکثری بگیرد. با این همه بند گذاشته شده مربوط به بخش اسکار بین المللی دست حکومت‌های محدود کننده ای چون جمهوری اسلامی را در تبعیض و محرومیت باز گذاشته است. مهدی عبدالله‌زاده نویسنده و منتقد سینمایی این شرایط را چنین تحلیل می‌کند.
آکادمی اسکار در سال‌های گذشته به طرق مختلف و با تصمیم‌گیری‌های مختلف در واقع نشون داده که به مفاهیم و ارزش‌های بنیادین جامعه امروزی از قبیل برابری نژادی، برابری جنسیتی، دموکراسی و حقوق بشر پایبنده و می‌بینیم که در این سال‌ها بر این مبنا خیلی از قواعد و شرایط رو تغییر دادن، هم در انتخاب‌ها، هم در شیوه داوری و شرایط حاکم بر داوری و مسائل مرتبط با اینها. خب معناش این هستش که شاید به همین منوال اسکار درباره شرط حداقل یک هفته اکران برای فیلم‌های خارجی زبان هم میتونه تجدید نظر کنه، اما سوال اینجاست که واقعاً میتونه این کارو بکنه؟ به نظرم نه، چون به هم ریختن قاعده صرفاً برای یک استثناء توجیه عملی نداره و اساساً بی‌معناست. ایران تنها کشوریه که بهترین محصولات سینمایش عمدتاً به خاطر این قاعده اسکار و همینطور طبیعتاً به واسطه سانسور و عدم مجوز اکران از سوی مقامات دولتی شانس رقابت در اسکار رو از دست میدن. خب فقط به خاطر یک استثنا نمیشه قاعده به این مهمی رو برهم زد. جدای از همین ها، به فرض این هم که این قاعده نادیده گرفته بشه، بازم تغییری تو این وضعیت به وجود نمیاد، چون در نهایت باز هم همونطور که در سالهای گذشته دیدیم آزادی عمل در انتخاب کاندیداهای از طرف ایران وجود نداره و همیشه بیشترین اعمال نظر رو برای رأی نهایی هیئت انتخاب ایرانی اسکار صورت میگیره، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم. برای اینکه نگاه حکومتی به مسئله اسکار اساساً در راستای منافع ملی و سینمای ملی نیست، برای حکومتی ها ارسال یک فیلم از یک سینماگر خودی مهمترین مسئله است.
این هفته اکبر عالمی، استاد دانشگاه، منتقد و مجری تلویزیونی شناخته شده، درگذشت. آقای عالمی نقش مهمی در تربیت چند نسل از سینماگران ایرانی داشت و در آشنایی علاقمندان سینما با فیلم‌های مهم تاریخ سینما در دهه پر از محدودیت 60 بسیار تأثیرگذار بود.
من با یک ترفند واقعا فرهنگی رو می کردم به تماشاگران تلویزیون و می گفتم این فیلم اگرچه یکی دوبار از آنتن تلویزیون پخش شده ولی به قدری ارزشمنده در تاریخ سینما که می ارزه ما اونو در این برنامه مرور کنیم و اگه شما به دقت فیلم رو نگاه کنید چه بسا از مهمان برنامه که کارشناس تراز اول هست خیلی بهتر می تونید تحلیل کنید.
امیر عزتی، منتقد و نویسنده و از شاگردان آقای عالمی، اینچنین درباره او به یاد می آورد.
اکبر عالمی یکی از تکرار نشدنی ترین نام ها در عرصه سینما، تلویزیون و عکاسیه که چند نسل از هنرمندان فعلی از دور یا نزدیک شاگرد اون هستند یا تحت تأثیر اون. از جمله خود من که متعلق به نسل دهه 40 ام و در دهه 60 با درس های تلویزیونی اون که کتاب هایی که ترجمه و تألیف کرد در مسیری که برای زندگیم ترسیم کرده بودم با دانش و آگاهی بیشتری قدم برداشتم. با برنامه آن روی سکه به نویسندگی و اجرای اکبر عالمی در دهه 60 بود که خیلی ها با فن سینما آشنا شدن. به جرأت میتونم بگم خیلی ها با تماشای این برنامه بود که مشتاق کار در پشت دوربین شدن، در حالی که تا قبل از اون اغلب جوانها طالب حضور جلوی دوربین بودن. یک دهه بعد با رونق گرفتن نسبی ترجمه و نشر کتاب‌های تئوریک سینمایی، عالمی با ساختن برنامه هنر هفتم عملاً دانشکده‌ای رو تأسیس کرد که فن تحلیل فیلم رو به شکلی فراگیر به ما یاد داد. در واقع نگاه ما رو به رسانه فیلم شکل داد. پس اغراق نیست اگه بگم خیلی از هم نسلان من که در زمینه نوشتار سینمایی شروع به فعالیت کردند یا قبلا شروع کرده بودند با این برنامه دانش نظری خودشون رو تکمیل کردند و در نتیجه مدیون اکبر عالمی هستند، چون در زمانی آکنده از محرومیت‌های ناشی از انقلاب، جنگ و اختناق دینی زندگی می‌کردیم و این برنامه‌ها حکم منفذی برای تنفس هوای تازه و پاک رو داشت. اکبر عالمی دانشمندی چند وجهی بود. نه فقط با 4 دهه تدریس در زمین‌های مختلف شاگردای خوبی تربیت کرد، بلکه به خاطر داشتن دانش تجربی و آکادمیک بسیار خوب در زمینه فن عکاسی، لابراتوار و سینما، در دهه 50 و 60 مدیریت مهمترین لابراتوارهای ایران به اون سپرده شد. در کنار اینها باید به ترجمه کتاب ظهور در عکاسی و سینما و تألیف کتاب تمهیدات سینمایی درباره جلوه‌های ویژه اشاره کنم که هر دو بارها تجدید چاپ شد و اولی تا مدتی طولانی حکم تنها کتاب درسی مرجع در این زمینه رو داشت. در کنار اینها مستندساز پرکاری هم بود و حدود 40 فیلم مستند صنعتی به زبان‌های مختلف ساخت. عالمی به ایران عشق می‌ورزید و به شایسته سالاری باور داشت. بارها گفته بود هیچ کشوری مثل ایران بهشت بری نیست. البته به شرطی که آدم‌ها رو سر جاشون بذاره.
با یادی از اکبر عالمی، این شماره از مجله هفتگی صحنه را به پایان می‌رسد.